بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، انه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحفظ أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقال الأخفش الضمير مبتدا ولولا غير جارة ولكنهم أنابوا الضمير المخفوض عن المرفوع كما عكسوا إذ قالوا ما أنا كأنت ولا أنت كأنا. عرض کنم محضر عزیزانم که بحث در این بود که بعد از لولا گاهی ضمیر غیر مرفوع استعمال می شود. نسبت به ضمیر غیر مرفوع در مثل لولاهو، لولاکه، لولایه اختلاف بیان وجود داشت. بعضی مثل جناب مبرد اصل استعمال رو منکر بودند که ایشون فرمودن جناب مبرد محجوج است، یعنی با برهان رد شده است. این محضر شما عرض بکنم که ایشان و طبیعتاً نظرش. دیگرانی هم مثالهایی زده اند، لذا گفته اند استعمال عرب شاهد بر این است که مثل لولاه و لولاکه مسموعه. اما در مقابل اونهایی که استعمال را قبول دارند و مسموع میدانند نسبت به توضیح این استعمال اختلاف نظر داشتند. آقایان جمهور، سیبویه و جمهور قائل شدند که لولا حرف جر شبه زائد است، معنا داره، متعلق ندارد. محضر شما عرض بکنم که مباحثی که در جلسه قبل عرض کردیم و طبیعتاً محل اعرابی قریبی داره که محل جر است و محل اعرابی بعیدی که محل رفع است، بنابراین که مبتدا باشد برای خبر محذوف هم حرفایی که در اصل بحث لولا زدیم اینجا هم طبیعتاً میاد. اما نظر مقابل نظر جمهور باقی مانده بود که عرض کنیم و این بحث رو به ثمر برسانیم. در مقابل جمهور آقایان جناب اخفش قائل است به این که لولا جاره نیست و ضمیر بعد از لولا را مرفوع می داند و مبتدا، ازا تنها محل اعرابی که برای این ضمیر اخفش قائل است محل اعرابی رفع و نجم. میگیم خب ظاهر ضمیر ضمیر رفع این نیست. ایشان می‌فرماید که استعمال ضمیر مجرور در محل ضمیر مرفوع در اینجا از باب نیابته، از باب نیابت ضمیر مجرور از ضمیر مرفوع، چنانچه عکسش رو هم ما در استعمالات داریم، هم در مغنی عباراتش دوستان خواهند خون، در نحو چهارشون در آینده نچندان دور، و هم این که در مباحث سیوطی دوستان داشتن این رو که مثل لا انا که انت و لا انت که انا، که انت و که انا مجرور کاف طبیعتا اگر ضمیر قرار بگیره خلافا للقاعده، طبق قاعده کاف به ضمیر جر نمیده، اما اگر حالا استعمال شد طبیعتا باید چه ضمیری قرار بگیره؟ ضمیر مجرور، در حالی که ما در استعمال میبینیم چه ضمیری استعمال شده؟ ضمیر مرفوع، یعنی ضمیر مرفوع نیابت کرده از ضمیر مجرور. اخفش میگه خب اینجا هم عکس اون باشه، ضمیر مجرور نیابت کرده باشد از ضمیر مرفوع. این بیانی است که جناب اخفش دارد. مثال ها منحصر به اینم نیست. مثلا در باب تأکید من سال گذشته یادم میاد برای دوستان مثال میزنیم نیابت ضمیر مرفوع از مجرور تو باب تأکید مثل چی؟ بله، مررت بک انت، مررت بک انت. اینجا میگفتیم اگر بخوایم کاف رو تأکید بکنیم با چه ضمیر تأکید میکنیم؟ با ضمیری که در ظاهر ضمیر مرفوع است اما محلا منصوبه، یا حتی ضمیر مرفوع از منصوب نیابت میکنه. اکرمت و که انت، مواردی که دوستان قبلا داشتن. خب جناب ابن هشام بیان جناب اخفش رو ظاهرا نمیپسنده و لذا به بیان ایشون اشکال داره. ایشان میفرماید که ما حرفامون رو قبلا زدیم، البته هنوز دوستان حرفای ایشون براشون زده نشده چون مغنی رو از دو جا میخونن، ولی در بحث عصا ایشون اونجا مطرح کرده که اون چه در زبان عرب ثابت هست نائب قرار گرفتن ضمیر منفصله. ضمیر منفصل میتواند نیابت بکنه و نه ضمیر متصل. ما به اعرابش کاری نداریم ها، حالا عمدتاً در ضمیر مرفوعی است، حتی در ضمیر منصوبی هم ممکنه باشه بحث نیابت، اما اون چه که مسلم است و ثابت شده در زبان عرب است اینه که ضمیر منفصل میتوانه نیابت بکنه و نه ضمیر متصل. هیچگاه ثابت نشده، محضر شما عرض بکنم، که ضمیر متصل بخواد نائب قرار بگیره. وجه نیابت ضمیر منفصل هم این است که ضمیر منفصل در استقلال، در استعمال شبیه به اسم ظاهره. همچنان که اسم ظاهر استقلال داره در استعمال، ضمیر منفصل هم بله استقلال در استعمال داره. این تعابیر که دوستان براشون روشنه دیگه. بله مرحوم شیخ بها در صمدیه چه میفرمود وقتی میخواست ضمیر متصل و منفصل رو برای شما تعریف بکنه، که ما سال گذشته همین تعبیر رو میکردیم دیگه، از ضمیر ان استقل فمنفصل و الا فمتصل. پس اون چیزی که فارغ بین ضمیر متصل و منفصل است چیه؟ بعضیا تعبیر میکنن، دیدیم ها در نوشته ها و این آهن ترجمه های فارسی، میگن ضمیری که متصل بشه یا موقف ضمیر متصله، ضمیری که متصل نشود ضمیر منفصل. خب این غلطه. ضمیر اگر استقلال در استعمال داشته باشه میشه ضمیر منفصل، اگر استقلال در استعمال نداشته باشه میشود ضمیر متصل. استقلال در استعمال یعنی چه؟ یعنی برای استعمال محتاج نیست که عاملی در کنارش قرار بگیره، شیئی قرار، ولذا میتونه مبتدا واقع بشه. نشانه هاش هم اینه، بعد از الا میتوانه واقع بشود، بدون عاملش میتونه استعمال بشه، عاملش اگر حذف بشود خودش میتوانه مستقلا استعمال بشه، اما ضمیر متصل این خصوصیات رو نداره. خب میفرماین که وجه نائب شدن ضمیر منفصل این است که مانند اسم ظاهر استقلال داره و لذا چنانچه نیابت در اسم ظاهر ثابت است در ضمیر منفصل هم ثابته، اما در ضمیر متصل ما چنین چیزی رو نداریم. لذا آقایان گفتن یکون و فی قول الاخفش خروج عما ثبت فی کلامهم فلا یصار الی. حرف اخفش نتیجه چی میشه؟ خروج از اون چیزی که در کلام عرب ثابت شده. ما طبیعتا نمیتوانیم خارج از چهارچوب استعمال عرب نظریه رو قبول بکنیم. آخرین نکته رو هم عرض کنم، عبارت بخوانیم. بعد از این که جناب ابن هشام نظر جناب سیبویه رو و جمهور و جناب اخفش رو نقل میکنن، محضر شما عرض بکنم که ایشون میفرماین که اگر اسم ظاهری به مجرور لولا عطف بشه، چون نظر اخفش رو رد کردیشون دیگه، خب اون نظر رو بذاریم کنار، طبق مبنای جناب سیبوی که ضمیر رو مجرور میدانستیم، اگر اسم ظاهری به مجرور لولا عطف بشود که یک محل جری داره و یک محل رفعی داره، مثلا بگیم لولا هو و زید، این زید چه اعرابی بدیم؟ ایشان میفرمایند که در تابع فقط اعراب رفع جایزه. تنها اعرابی که میتونیم به تابع بدیم اعراب رفع، ولو این که مطبوع ما اعراب جر هم داره. چرا؟ از عرائض ما در جلسه گذشته و بیانهایشون در جلسه گذشته روشنه دیگه. چرا؟ بله خب مبتداست مجرورم هست، مبتداست که این وجه قبول ماست، ما قبول کردیم که مرفوعش بکنیم، ممکن مشکلی نداریم، چرا مجرور نکنیم؟ دلیل نیارم دوستان برای اینکه مرفوع بکنیم، چون مرفوع که هست، اما دلیل بیارم چرا مجرور نباشه. آیا متعهد و مستقیما که نمیخواد جر بده که بعدم اختصاص وجود داره دیگه، اسمه ضمیر اسم اینا
جر دادنش اختصاص ورود بعد همچین حالتی داره، چون بر یا اومده مجرور.
خب دیگه
بر یا نه دیگه جر
دیگه تو هم خب کاملا درسته، تا معطوف و تابع چه حکمی داره؟ چیزی اگر بخواد تابع واقع بشه تو ارتکاز من هست، میخوام روشن بشه. میفرمایند که ما دیروز عرض کردیم لولا اونهایی که میگن سریح و جمهور که میگن جار قرار میگیره فقط به چی جر میده؟ به زمیر. خب شما اگر بخواید به محل اعرابی عطف بکنید انشاءالله در باب رابع خواهیم خوان که از شرایط عطف علل محل وجود محرزه. وجود محرزه است یعنی چه؟ یعنی باید بتوانیم حالا به یک بیانی باید بتوانیم عامل داخله بر مطبوع رو بر تابع داخل کنیم. خب شما از محل اعرابی میخوای تبعیت کنید، محل اعرابی جر باید بتوانید که عامل جر دهنده رو مستقیما بر تابع بیارید، در حالی که لولا بر سر اسم ظاهر به عنوان حرف جر داخل نمیشود، یعنی جر به اسم ظاهر نمیده، جر به اسم ظاهر نمیدهد. این مشکلش این است، ولذا اعراب جر رو ما در اینجا نمیتوانیم بفهمیم. خب به عبارت دیگر میدانید در تابع اعاده عامل لازمه دیگه، حالا در تابع بدل و تابع معطوف که دیگه بحثی درش نیست، این دفعه رو مسلم دارن آقایون، در تابع دیگه هم این بحث هست، فقط حالا یه قاعده گاهن در کنارش زمینه میکنم که اینجا قبول مورد قبول واقع نشده. عبارت رو بخونم. وقال الاخفش الضمیر مبتدا، جناب اخفش گفته است که ضمیر مبتدا است، ضمیری که بعد از لولا و لولا غیر جارتن و لولا جردهنده نیست، ولکنهم اناب الضمیر المخفوزه عن المرفوع، لکن عرب نیابت داده ضمیر مجرور را از مرفوع، کما عکسو، همچنان که عکس این رو هم استعمال کرده، از قالو ما انا کنت ولا انت کنا، در حقیقت چی باید میگفت؟ بله ما انا ککم، مثلا باید ضمیر مجروری استعمال میکرد دیگه، حالا خلاف قاعده است، ولی خب اگر استعمال بخواد بشود باید به صورت ضمیر مجرور استعمال بشه، ولا انت کنا انا که نیابت از ضمیر یا مجرور کرده. ایشون میفرمایند که این و هازا رد قول اخفشه، این وقد اسلفنا، وقد اسلفنا ان النیابته انما وقعت فی الضمائر المنفصله، ما قبلا بیان کردیم که محضر شما عرض بکنم نیابت واقع میشود در ضمائر منفصل، تو بحث عصا داره، چون اونجا می بحثی داریم حق استعمالشون برای عصا مطرح میکنه، اشتباه نکنم استعمال هفتم ششم یا هفتم باید باشه، فکر میکنم هفتم هست، میگه عصایه عصاهو عصاکن. خب این ضمائر رو ما اگر اینها رو بخوایم به عنوان اسم عصا در نظر بگیریم، اسم عصا چه اعرابی داره؟ مرفوع دیگه، این ضمائر ظاهرشون مثلا منصوبی است، یعنی ضمیر منصوبی نیابت کرده از ضمیر مرفوعی، یکی از بیان ها اونجا این هست که ایشون با همین بیان رد میکنه که نیابت انما وقعت فی الضمائر المنفصله، پس قد اسلفنا یعنی بحث اسا، لشبه ها فی استقلال ها بالاسماء بالاسماء الظاهره، چرا چرا در ضمائر منفصله واقع شده است؟ به خاطر شباهت ضمائر منفصله در استقلال این ضمائر منفصله به اسماء ظاهر، استقلال در استعمال هم مراده، یعنی برای استعمال محتاج به زمینه ای نیست. ف فاذا عطف علیه اسم ظاهر نتیجه اینه، این فاذا، این فاذا متفرع بر چیه؟ متفرع بر اینه که ما حرف اخفش رو رد کردیم، طبیعتاً حرف کی رو پذیرفتیم؟ جمهور. بیان جمهور و سبب هم دو محل اعرابی قائل بود. خب حالا که دو محل اعرابی است، آیا این گونه است که ما در تابع هر دو اعراب رو قائلیم؟ برای همین توضیح میده، میگه نه، فاذا عطف علیه اسم ظاهر نحو لولا که و زید تعین رفعه، با اینکه ما نظر سببه رو قبول داریم، اما در اینجا رفع متعینه. چرا؟ لانها چی دارن دوستان؟ تختزو دارن یا لا تختزو؟ ظاهرا لاش حذف باید شده باشه، لانها لا تختزو ظاهره، به خاطر این که این لولا جر نمیدهد ظاهر را، لولا اسم ظاهر رو جر نمیده. یعنی چه؟ یعنی در بحث تبعیت عامل در مدفوع باید تکرار بشود، حالا توضیحاتش رو ما در رابع خواهیم داد در اونجا. اینجا اگر تکرار فرض تکرار بکنیم جر صحیح نیست. البته معمولا تو این مباحث بعضی از آقایان از قاعده یغتفر استفاده میکنن. قاعده یغتفر چیه؟ یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الاوائل. ممکنه مثلا یک کسی توی فضایی از اون قاعده استفاده بکنه. محضر شما عرض بکنم که در اینجا ایشون استفاده نمیکنه دیگه، اون قاعده ظاهرا کلیت هم نداره. خود جناب ابن هشام گاهی استفاده میکنه گاهی نمیکنه. نه ضابط مند نیست، حقیقتا نمیشه گفت ضابط مند است، بیشتر به نظر میرسه که ناظر بر استعماله. یعنی در مواردی که ما در تابع اعراب خاصی رو دیدیم استعمال شده است، میگیم از باب یغتفره. فقط میکنید ما همیشه تعبیر میکنیم قواعد ادبی قواعد استیناسی است، یعنی ایجاد و انس میکنه برای چی؟ برای استعمال عرب، این استعمال معنوس بشه برای ما، ولی قواعد کلیت نداره. طبیعی هم همین هست. آقای رؤوف بفرمایید. خیلی هم بیتابید شما. که
زمیره
مبتداست و لولا
چیز نیستش،
نه چه تاییدی باشه
از این باب که مثلا بگیم که مثلا اینم خود ساختگی بود که لولا را حرف جر گرفتیم ما باشه، ایلانی هم اینجوری نبوده، مثلا مبتدا بودش بعدی هم مثلا خبر بود، به خاطر همین ما میگوی که تابعی آوردیم حرف نداریم مثلا بهش جر بدیم.
در مقام بررسی ممکنه حرفایی بزنیم، اما شما میفرمایید که این که در ناحیه تابع ما اعراب جر نداریم، این ثابت میکنه حرف اخفش رو؟ اینو میخواید حد بیانتون اینه؟ به نظر ثابت نمیکنه. فقط میکنید این که در تابع ما اعراب جر نداریم، خب دلیل دارن میارن چرا اعراب جر نداریم؟ بخواد این که محرز وجود نداره، یعنی محرز یعنی طلب کننده این محل، چون عامل نمیتونه اعاده بشود، عامل نمیتونه اعاده بشود، طالب این اعراب وجود نداره، لذا اعراب هم ظهور پیدا نمی کنه. بیان وجود داره نداره، مصادره
نیستش.
نه برای چی؟
از این جهت ما از اون بر گفتیم که دولا فقط اختصاص داره به ضمیر مثلا منتصل،
از همون هم داریم استفاده میکنیم.
بله. حالا میگیم که چون که مثلا نمیتونه به خاطر همین مثلا نمیتونی در اسم ما بعد عمل کنی، یعنی دور برمیگردیم به همون چیز.
اختصاصش رو که استعمال دلیل بود، یعنی لولا هیچگاه بر سر اسم ظاهر جر نداده، درسته؟ اختصاص به ضمیر داره، ولذا در ضمیر هم که اختصاص داره عمل جری کرده، اختصاص عمل آور، این همین ها داره ضابطه هست دیگه. از این طرف میایم رو تابع. تابع چرا مجرور نمیشود؟ علتش همینه که لولا نمیتونه به تابع ما جر بده دیگه. باید تابع اگر اعرابی میخواد بپذیره باید بتواند بلا واسطه معمول قرار بگیره که با واسطه اون اعراب رو بپذیره. قاعده اولیه اینه دیگه، مگر بحث یغتفر رو بیاره.
اینجا به خاطر این نمیتون بپذیره که ما خودمون لولا رو برشیم حرف جر کردیم، اصلا لولا حرف جر
نه، خودمون حرف جر کردیم که نمیشه، که ما ضابطه داریم میاریم. بله ممکنه یک حرف شما بزنید بگید ما هیچ نشانه ای برای حرف جر بودن لولا نداریم. این مقام بررسی عرض کردم، اگه بخوایم با بررسی بکنیم طرفین رو حرف داریم، برای اینکه لولا حرف جر است هیچ نشانه‌ای وجود نداره. این نشانه ظاهری و به تعبیر اثباتی وجود نداره که بخوایم دلیل بیاریم بگیم الا و لابد اینجا محل جر است. مثلا باید مجموع حرفا رو انسان بسنجه ببینید سبک سنگی که میکنه کدام قوی تره. من ذهنیت هم دارم بخوام وجه ضعفی برای اون ور و این ور عرض کنم، شاید نهایتا حرف آخرش خالی از مناسبت نباشه اگر اون بحث انابه رو حلش بکنم. نیابت ضمیر رو متصل
بله؟
بله؟ مبنای اخفش تو استعمال خودش که وجود مهرز رو کاری نداریم، ما استعمال جمهور رو داریم میگیم. حالا نهایتا قبولم نداشته باشه، ما به اخفش کاری نداریم، مهم اینه که جمهور قبول ندارن، چون استعمال جمهور رو داریم بررسی میکنیم. خدا اگر حرف اخفش هم بود میشد اختلاف مبنای اشکالی نداشت. الثانی ان تکون للتحضیر و العرض. دوم از وجوه استعمال لولا، لولای تحذیزیه و عرضیه. معنای تحذیز و عرض برای دوستان روشنه، این دو معنای طلب هستن، در معنای طلب به کار می روند، لیکن تحذیز طلب است به شدت و حس شدت تندی و عرض طلب به نرمی به خواهش. نکته دوم این که مفاد طلب، دوستان می دانن اگر مفاد طلب بخواهد محقق بشود چی محقق میشه؟ بله؟ یعنی زمان تحقق مطلوب آینده است دیگه. در نتیجه گفتن این لولا اختصاص به فعل مضارع دارد یا فعل ماضی که از او زمان آینده اراده شده باشه. لامتناع طلب الماضی، گفتن طلب ماضی امتناع داره دیگه، چیزی که ماضی است اما وقع اما بله لم یقع، یا واقع شده یا نشده. اگر واقع شده که دیگه طلب به او طلب تحصیل حاصله، اگرم واقع نشده است خب نشده دیگه، اون باز لغوه، یا تحصیل حاصل است یا لغوه. لذا گفتن طلب به آینده تعلق میگیره، به همین خاطر زمان باید زمان آینده باشه. اضافه میکنیم این فعل مضارعی هم که باید باشه الزاماً باید فعل مضارع خبری باشه. اینها رو دیگه دوستان حتما تو بحث تحذیز و عرض توجه داشتن. چون اگر انشائی و طلبی باشه معناش اینه که طلب باید به طلب تعلق بگیره، طلب طلب معنا نداره. آقایان میگن لعن طلبی لا یطلب، امری که خودش طلبیه که دیگه طلب نمیشه. خب یکی دوتا مثال میزنن ایشون، اجازه میدن دوستان ما مثالها رو بخوانیم. الثانی ان تکون للتحضیر و العرض. اینجاها نسبتا سرازیری است، هرچند که سطور بعد بازی برگشتایی به قبل ما داریم از جهت مثال. این که لولا برای تحضیر و عرض باشد و تختصو. ببینید فا میاره، چرا فا میاره؟ نمیگه و تختصو. اینا رو حالا اینجاهایی که مطلب از خارج خیلی سنگین نیست عبارت رو بیشتر دقت بکنن، نمیگه و تختصو، میگه فتختصو. چرا؟ چون همون توضیحی که از خارج عرض کردم، تحذیز و عرض معناش طلبه، طلب به آینده تعلق میگیره و چون به آینده تعلق میگیرد باید زمان فعلی که استعمال میشه آینده باشه دیگه. اون فعلی هم که در حالت اولیه برای آینده استعمال میشه چه فعلی است؟ بله، یا ماضی باید باشه یا مضارع که مضارع است دیگه. لذا فتختصو نتیجه است متفرع بر ما قبله. فتختصو بالمضارع او ما فی تعویله، یا مضارع باشد لفظاً و معنن، یا نه اگر لفظاً مضارع نیست معوله به مضارع باشه، یعنی از جهت معنا مضارع مراد باشه. مانند لولا تستغفرون الله، چرا از خدا تقاضای آمرزش نمی کنید؟ این محضر شما عرض میکنم در مقام تحذیز دیگه. بله؟
زمانی که میرسن
متوجه نمیشن،
زمانی که میرسن استقبال الان یعنی مزاره.
بله لولا تستغفرون الله، یعنی چرا طلب نمی کنید آمرزش رو؟ ببینید زمان حال همون زمان تکلم، این زمان وسیعی نیست، همون زمانی که شما تلفظ این الفاظ می کنید. لولا اخرتنی الى اجل قریب و نحو لولا اخرتنی الى اجل قریب، چرا مرگ مرا مدت کمی به تأخیر نمی اندازی؟ بذارید من این آیه دوم رو توضیح بدم، معمولا رد شدن از این آیه محشین نیاز به توضیح داره. آیه شریفه دوم، بعد از این که به مؤمنان اخطار شدیدی میده که اموالتون، فرزندانتون، مالو به تعبیری مکنتتون شما رو از یاد خداوند غافل نکنه، دستور انفاق صادر میکنه. فرمود از اون چی که ما به شما روزی دادیم انفاق کنید پیش از آن که مرگتان فرا برسد، که قرار باشه شما نزدیک و مشرف به موت باشید و چی بگید؟ بگید پروردگارا چرا مرگ مرا مدتی به تأخیر نمی اندازید. ببینید در این فضایی که این آیه و کلمات قبلش دلالت داره، فرض بر اینه که شخص هنگام این آرزو، این طلب هنوز از دنیا نرفته. خداوند میفرماید انفاق کنید که وقتی نشه شما نزدیک به مرگ باشید، اون موقع بگید خدایا مرگ منو به تأخیر بیانداز، من چیکار کنم؟ بله انفاق بکنم. پس فرض بر اینه که هنوز شخص در قید حیاته اما مرگش نزدیک است، لذا طلب میکنه که مدت کمی مرگش به تأخیر بیفته. طبیعتا هم طلب بنده از مولا حالت عرض دیگه، حالت نرمش داره و به عنوان عرض محسوب میشه. خیلی نداره، ممکن احتمالات متعدد باشه. حالا بذارید رد شیم، اینا نکته یک میفرمایید نکته اساسی است، نکته خوبیه، ولی بعضی از جاها معطل شدیم، شاید هم حالا بعد از معانی اگر یادآوری کنید معطل میشیم. ما ممکنه بگیم مثلا این معانی مستند به لولا نیست، این معانی معانی است که از دوائی استعمال و از مجموعه عبارت به دست میاد، فعلا داره عبارت میخوان. تو هر مورد بخوایم روی این نکته معطل بشیم خیلی فنی نیست. از ثالث ان تکون للتوبیخ و التندیم، سوم این که لولا برای توبیخ و تندیم باشه. اینو خیلی دقت کنن دوستان، توبیخ یعنی چه؟ توبیخ گفتن اللوم على ترک الفعل، سرزنش بر ترک فعل، انکار هم که میگن انکار ابطالی، انکار توبیخی، اینا عطف چیه؟ یا اضافه چه اضافه ایه؟ انکار ابطالی، انکار بله توبیخی، اضافه چه اضافه ایه؟ بله؟ اضافه لامیه، اضافه است که نه ظرفیه باشد نه بیانیه، اینجا ظرفیه و بیانیه نیست، بله اینجا بیانیه است. انکار رو وقتی لغت مراجعه بکنید، انکار در لغت حداقل در دو معنا به کار میره، یکی ابطال یکی سرزنش، که انکار ابطالی یعنی انکار از نوع ابطالش، انکار توبیخ یعنی انکار از نوع توبیخ و سرزنش، اینا اضافه بیانیه است. اینجا هم به همین خاطر از کلمه لوم در تفسیر آقایون استفاده کردن، التوبیخ ای اللوم على ترک الفعل، سرزنش و ملامت کردن بر ترک فعل. سرزنش بر ترک فعل یعنی چه؟ یعنی میگیم چرا انجام ندادی؟ سرزنش میکنیم. طبیعتاً اون چیزی که حالت اولیه و قصد متکلم بهش تعلق گرفته چیه؟ انجامشه دیگه، میگیم چرا انجام نداریم. تندیم که میشود و کاری نداریم، فیان ما رو که داریم توضیح اصطلاح میدیم دقت کنیم، توی این فضا استعمال میشه. بله بر فعلا انسان میتوانه توبیخ بکنه ولی استعمال نمیشه اینجا. تندیم ایل ایقاف ندم، واقع کردن در پشیمانی، یعنی پشیمان ساختن، پشیمان ساختن. خب من از دوستان سوال کنم، ایشون که میگه انتکون للتوبیخ و تندیم، یعنی این لولا دوتا معنا داره، مراد چیه؟ چرا میگه توبیخ و تندیم؟ این علتش اینه که توبیخ و تندیم لازم و ملزومه. دقت میکنید لازمه توبیخ چیه؟ تندیمه دیگه. وقتی میگیم چرا انجام ندادی، لازمش اینه که سرزنشش میکنیم، سرزنش پشیمانش میکنیم از اینکه انجام نداده است. بلذا عمده آقایان رابطه تلازم رو قائل شدن. حتی بعضی عکس گفتن، گفتن لازمه تندیم توبیخی، اشتباه این عدم توجه. خب دقت کنم دوستان، خیلی بحث داره شلوغ میشه، اینو بفرمایید بحث ساده است. این لولا بر فعل ماضی داخل میشه. وقتی بحث که ساده است خستگی بیشتر، حالا ما ناخوش احوالیم، بحث ساده است از نسبت به مباحث قبل این باعث خستگی میشه. بحث اینه جاندار که باشه مثلا انسان خستگیش کمتر میشه. این لولا بر فعل ماضی داخل میشود یا ما فی تعویل الماضی. علتش هم اینه که توبیخ و تندیم با چه زمانی مناسبت داره؟ با گذشته دیگه. شخص انجام نداده، این چرا انجام ندادی؟ انجام نداده پشیمانش میکنیم که چرا انجام ندادی؟ پشیمان میشه میگه ای کاش انجام میدادن. خب مثال ها رو عنایت بفرمان عزیزان من. الثالث ان تکون للتوبیخ و تندیم، این که لولا برای توبیخ و تندیم باشد. باز میفرماید فتختستو بالماضی، مانند لولا جا او علیه به اربعت شهدا، چرا چهار شاهد برای آن نیاوردند؟ برای اون نسبت ناروا دیگه، برای اون نسبت ناروایی که به مؤمن زده شده است، چرا چهار شاهد نیاوردند؟ یعنی اون چیزی که قصد متکلم به او تعلق میگیره در فضای مورد بحث، این کلمه دقت کنن دوستان، در فضای مورد بحث چیه؟ اینه که چهار شاهد باید طبیعتاً چی میشد؟ می آوردن. لولا جا او چرا نیاوردن. و من هم ظاهرن اولین مثالی هستیم که توی بحث ما با چی مطرح شده؟ و من هم. خب دوستان حتما آشنا هستن، همون اوائل بحث به تعبیری معانی مجازی حمزه، اونجایی که برای ابطال انکاری ایشون مثال میزد به اف اصفا کم رب بکن بلبنین آیه مبارکه، بعد چه فرمود؟ بله بله، و منهو قولو فاطمه زهرا سلام الله علیها، درسته؟ اونجا از اونجا شروع میکنه ایشون. تعبیر منهو در بیان ایشون که به کثرت وجود داره و در بیان دیگر از آقایان، مراد چیه؟ گاهی مؤلف مطلبی رو که بیان میکنه مثالی یا امثله ای برای اون مطلب میزنه، بعد از اون مثال یا امثله یک مثال یا بعض مثال ها رو با تعبیر منهو میاره. حالا یا منزالک، تو صمدی که دو مورد منزالک داریم، یا منزالک یا تعبیرهای شبیه به این، یعنی بعض مثال ها رو از بعض مثال ها چکار میکنه؟ جدا میکنه. این جدا کردن خالی از نکته نیست، یعنی مثالی که ما داریم بعد از منهو میاریم دارای یک نکته است، توجهی داره. حالا این نکته غالبا هم انسان دقت بکنه روشنه، گاهی ممکنه مخفی هم باشه، ولی مهم اینه که مؤلف به یک نکته توجه داشته. حالا این نکته اختلاف نظر نسبت به مثال باشه، یا اگر ما ظاهر مثال رو نگاه کنیم مثال برای مورد بحث نیست، باید دقت کنیم تا بفهمیم مثال برای مورد بحثه، علی ای حال دارای نکته اصلیه. می فرمان و منه و لولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم به هذا، چرا هنگامی که اون رو شنیدن نگفتن ما حق نداریم که به این سخن تکلم کنیم؟ خداوند و منزهی تو سبحانک، این هذا بهتان عظیم، این بهتان بهتان بزرگی است، بهتان عظیمی است. خب نکته چیه در اینجا؟ فرق این مثال و مثال قبلی چیه؟ ببینید فرقش رو خودش هم میگه، غالبا نمیگه ایشون بعد، اینجا گفته است الا ان الفعل اخر. خب لولا برای تحذیز و عرض، برای تندیم و توبیخ، تختص و بالماضی دیگه، یعنی باید برتر چی بیاد؟ ماضی بیاد. ایشون میگه دقت کنید، درسته در این مثال در ظاهر بر سر از آمده و مضاف الیه از که سمعتموه باشه، اما در حقیقت بر سر چی اومده؟ فعل ماضی آمده، لیکن فعل ماضی مؤخر شده. بر سر قلتم آمده است که قلتم مؤخر شده. مثلا ما که گفتیم تختص بالماضی در اصل حالت ترکیبی جمله، و الا تقدیم و تأخیرها ممکنه تغییر ایجاد بکنه، و همین خاطر با تعبیر منهویشون در اینجا ذکر کرده است. و قد فصلت من الفعل، تندیم و توبیخ یکیه، فرق نمی
کنه.
عرض کردم لازم و ملزوم هم دیگه، توضیح دادیم. توبیخ هست که لازمه اش تندیمه، توضیح دادیم. و قد فصلت من الفعل، این آزه فرمان ایزان چیزی نداریم، فکر رو دو سه دقیقه من بخوانم. طبق قاعده اولیه فعل طبیعتاً باید بلافاصله بعد از لولا قرار بگیره، لیکن ایشون میفرمان گاهی، همین مثالی هم که زدن همین طور بود دیگه، گاهی بین لولای توبیخیه و فعل به وسیله یکی از سه امر فاصل میشه، به وسیله از فواصل سگانه رو عرض کنیم، به وسیله از به همراه جمله مضاف الیهش و الزمو اضافتن الى الجمل حیث و از و این یونبن یحتمل، از دائم الاضافه دیگه، جمله ما بعدش طبق نظر مشهور و جمهور مضاف الیهش، مثل جناب ابن جنی مثلا لازم نمیدانه، اذا به همراه جمله مضاف الیهش و جمله شرطیه معترضه، یعنی ادوات شرط و جمله شرطیه، این سه مورد میتوانه فاصل بشه. مثالهاش هم ایشون زدن، روی عبارت من توضیح خواهم داد. و قد فصلت من الفعل به اذ و اذا معمولین له، و گاهی جدا شده. چی جدا شده؟ لولا از فعلش، من الفعل، از فعلی که باید بعدش بیاد جدا شده به وسیله از و ازا، در حالی که این از و ازا بله دو معمولن برای این فعل، یعنی ظرفهای خود فعل بعد از لولا بر خود فعل مقدم شده. البته از و ازا و طبیعتا جمله مضاف الیهشون دیگه، اون جمله بعدشون هم متعلقات خودشونه. و به جمله شرطیه معترضه، به جمله شرطیه بله معترضه. خب فل اولو کما تقدم، فصل به از همین مثالی بود که خوندیم دیگه، لولا از سمعتموه، از سمعتموه بین لولا و قلتم چی شد؟ فاصله شد. و ثانی و ثالث، به من یه نکته عرض کنم، ایشون اذا رو گفت بعد میگه به جمله شرطیه معترضه، یعنی جمله شرطی و همراه ادوات شرط مراده دیگه، خود اذا مگر از ادوات شرط نیست؟ بله. لذا اگرشون میگفت جمله شرطیه فقط اینو میگفت، طبیعتا شامل اذا هم میشد. شاید به این خاطر اذا رو ایشون مستقلا ذکر میکنه، که در بحث اذا یا خوندن یا خواهید خون، اذا چند جهت معنوی داره، اذا شرطیت داره، ظرفیت داره، استقبالیت داره. لذا شرطیت رو داره، ظرفیت رو هم داره، گاهی ممکنه از بعضی از اینها منفک بشه، یعنی شرطیت رو نداشته باشه، چی رو داشته باشه؟ ظرفیت رو داشته باشه، اونجا خواهید خون. به همین خاطر که ممکن است اذا شرطیه نباشه اما ظرفیه باشد، ایشون جدا میکنه که فصل به اذا بین لولا و فعلش را اختصاص به جهت شرطیتش نده، ممکنه در یک استعمالی مثلا شرطیه هم نباشه. حالا کجا شرطی است کجا نیست و اونجا خواهید خوند دیگه. و ثانی و ثالث، فصل به اذا و ادوات شرط، هر دوش در این آیات شریفه در این یک مثال مطرح شده، ماننده فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم بله صادقین. الان اگر دقت کنن دوستان، اذا بلغت الحلقوم بعد از چی واقع شده؟ بعد از لولاب. بعد ان کنتم بعد از چی واقع شده؟ بله؟ بعد از لولاب. یعنی هر دو فاصل شده است. فعل لولاب چیه؟ بله؟ احسنتم ترجعونها ان کنتم صادقین. این ترجعونه هاست. این لولای دوم هم تأکید لولای اوله. لذا در تفسیر معنوی جناب ابن هشام لولای دوم رو ذکر نمی کنه چون تأکید لولای اول است. لذا اذا ظرفیه است متعلق به ترجعون، بلغت الحلقوم جمله مضاف الیه اذا است که ضمیر بلغت به الروح برمیگرده و ضمیر در اقرب و الیه به محتضر برمیگرده. و انتم حین اذن تنظرون، این جمله جمله حالیه است. این وسط فلولای دوم هم تکرار فلولای اول است. با این بیان دوستان تفسیر ایشون رو دقت کنن. المعنا چرا تعبیر میکنه به المعنا؟ بله میگه من جهات محضر رو شما عرض بکنم، تقدیم و تأخیر و اینها رو دیگه کاری ندارن. ممکنه تقدیم و تأخیر بکنه، ایشون لولای دوم حذف بکنه، عیناً از جهت نکات لفظی و ادبی الفاظی که تو آیه است رو نمیخواد تکرار بکنه، ما حسن معنا رو میخواد به شما بگه. فهلا ترجعون الروح اذا بلغت الحلقوم ان کنتم غیر مدینین. ببینید این ان کنتم غیر مدینین دیگه لولا داشت بعد قبلش اما تفسیر نکرد. حلای تکرار، چون حلا همون معنای لولا داره دیگه. و حالتکم انکم تشاهدون ذالک، این ذالک به بلوغ و روح الحلقومه میخوره، رسیدن روح به حلقوم. و نحن اقرب الالمحتضر منکم، این الالمحتضر رو که میاره چون همون ضمیر الیه رو بشی میزنه محتضر، اینا رو گفتم از خارج به دوستان. ولکنکم لا تشاهدون ذالک، ذالک یعنی قرب. ولولا الثانیه تکرار لل اولا. من دیگه خیلی توانی ندارم این عبارت رو خوندم، ولی فردا یه توضیح پیرامون این عبارت نیاز هم داره از جهت معنوی خواهم داد. السلام علیکم.